أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره فکر بود، اهمیت فکر و تفکر. فرمایشی هست از امیرالمومنین علیه السلام، میفرماید که لا عبادت کتفکر فی صنعت الله عز و جل. خیلی کلام با عظمت هست. هیچ عبادتی مثل تفکر در صنعت خدای عز و جل نیست. صنع ساخته های حق تعالی، اون چه که حق تعالی ساخته، هیچ عبادتی مثل این نیست که انسان تفکر بکنه در ساخته های خدا، در مخلوقات خدا و فکر بکنه. این فکر ما رو به کجا میبره؟ چه اتفاقاتی به وجود میاد؟ اجمالا گفتیم ما رو به انشاءالله به معرفت میرسونه، اما خود آیات الهی ما رو راهنمایی میکنن که این فکر ما رو به کجاها میبره که انشاءالله میرسیم. متاسفانه ما به واسطه دستهای استعمار، حاکمان بی عرضه‌ای که داشتیم، حوزه‌های علمیه شیعه که قبلاً صاحب نظر در همه رشته‌های علوم بود، علوم تجربی و علوم انسانی رو با هم داشتند، رفته رفته از حوزه‌های تجربی فاصله گرفتند، علوم تجربی از جامعه اسلامی رخت بربست. بعدها هم دشمنان به هیچ وجه اجازه ندادن که جامعه اسلامی به سمت علوم تجربی بره و کار تجربی، کار مطالعاتی روی طبیعت، خلقت خدا و استخدام اونها در جهت رفاه مردم صورت بگیره. شما ببینید مرحوم خواجه ما، دو تا از مسلمان هامون، مرحوم خواجه و یک بزرگوار دیگه که من اسمشو فراموش کردم، مرحوم خواجه حدود 800 سال پیش پرواز میکنه. ما سابقه پرواز در غرب به کمتر از 200 سال میرسه. 800 سال پیش بال درست میکنه و پرواز میکنه. قبل از ایشون هم کسایی بودن که پرواز کردن. بسیاری از اختراعات، اکتشافات کار جامعه مسلمان ها بوده، در رشته های مختلف علوم مسلمین سرآمد بودند. این حرف من نیست، این اعتراف دانشمندان اروپا، دانشمندان آمریکا هستش. ما از نگاه، از مطالعه، از تحقیق در صنعت خدا فاصله گرفتیم و این خیلی خسارت به جامعه اسلامی زد از دو جهت. یک جهت این که جامعه اسلامی و جوامع اسلامی عقب مانده شدن، از علوم تجربی فاصله گرفتن، از تحقیق و صنعت فاصله گرفتن. چون حالا بعدن که آیاتشو میخونیم، خدا میگه من همه اینها رو برای شما آفریدم تا شما استفاده بکنید، هم زندگیتون در رفاه باشه و هم به فکر برید، به من برسید. دو تا خسارت مهم ما خوردیم، یکی این که جامعه اسلامی عقب افتاد و جوامع اسلامی، و یکی این که فرصت تفکر در خلقت خدا برای تقرب به خدا از ما گرفته شد. لذا کار خداشناسی و کار معرفتی انحصار پیدا کرد در دست حوزه های علمی با مباحث نچندان یتچسبک، که خیلی، یعنی هر کس میخواد خداشناسی بکنه، هر کس میخواد عقاید کار بکنه، باید میرفتش که یه سلسله کتاب هایی رو با یه ترتیب هایی رو، ترتیب های خاصی، مثلا اصول عقاید این چنین میخوند. خدایی که از ظاهر هست، خدایی که هر کس بخواد راحت میتونه نگاش بکنه، در همه جا حضور داره، اینما تولو فسم وجه الله، دیگه جلو چش مردم غایب شد و یه طوری شد که اثبات این خدا، خدا متاسفانه احتیاج به اثبات پیدا کرد. خدایی که همه جا ظاهر بود، همه هم میتونن ببیننش، رفت در خفا. حالا باید می‌رفتیم دنبالش یه جوری ثابتش بکنیم که این جهان، این مکانیزم خدایی هم داره، خالقی هم داره. لذا خیلی این مسئله مهمه. ببینید امام اول مسلمین هستش، میگه لا عبادت کت تفکر فی صنعت الله عز وجل. هیچ عبادتی مثل این نیستش که انسان در ساخت خدا، ساخته های خدا فکر بکنه. این فکر کردن برای ما خواص و آثار خیلی زیادی خواهد داشت که جامعه اسلامی، دولت، نظام اسلامی باید سرمایه زیادی روی تحقیقات بذاره، بودجه تحقیقاتی مراکز علمی رو بالا ببرن و اساساً یک کاری بکنن که مراکز تحقیقاتی ما، مراکز دانشگاهی ما، حتی حوزه های علمی هم باید به این سمت برن. حوزه های علمی ما هم، بنده به عنوان طلبه که 30 ساله در حوزه میرم و میام، حوزه های علمی ما هم اگر به سمت علوم تجربی نرن خسارت زیادی خواهند خورد. صرفا علوم دینی، صرفا یه سلسله مسائل انتزاعی و مسائل معقولات کافی نیست. ما نیاز داریم. کما که شما الان میبینید دانشمندان حوزوی ما برای اثبات بسیاری از مدعاهای خودشون نیازمند به دانشمندان علوم تجربی هستند. در فلسفه، در کلام نیاز دارند. بنابراین ما باید این علوم رو رواج بدیم در جامعه اسلامی. مسلمون باید اهل مطالعه صنعت خدا باشه. مسلمون باید اهل فکر کردن در مخلوقات خدا باشه. هر چقدر ایمان شخص بالا میره، معرفت شخص بالا میره، باید علاقش به مطالعه طبیعت، مطالعه خلقت خداوند تبارک و تعالی بیشتر باشه. عبادت این چون رؤیت خداست. شما وقتی دارید گل رو نگاه میکنید، گیاه رو نگاه میکنید، ماهی ها رو نگاه میکنید، پرنده ها رو نگاه میکنید، کوه رو نگاه میکنید، آسمان رو نگاه میکنید، حالا همه اینا که دارم میگم آیاتش هست، میخونیم آیاتش رو، دارید به وجه خدا نگاه میکنید، دارید به خلقت خدا، به ظهورات خدا، به صنعت خدا، به اسماء و صفات خدا دارید نگاه میکنید. چه لذتی از این بالاتر که انسان به معشوق خودش در جلوه های مختلف نگاه بکنه. افضلال، این روایت، روایتی که خوندم از امیرالمومنین علیه السلام در اعمالی طوسی بود، از امام صادق علیه السلام هست، افضلال عباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. قوقاست این فرمایش. برترین عبادت اندیشیدن مداوم، ادمان داره، دقت کنید، ادمان یعنی مداوم کار کردن، اندیشیدن مداوم در خدا و قدرت خداست. بالاترین عبادت به خدا فکر کردن، به قدرت خدا و مظاهر قدرت خدا فکر کردن. انشاءالله برسیم به بحث‌های کاربردی. حالا اگر هوا مناسب باشه قراره جلسه بیرون از اینجا برقرار بشه، بریم تو فضای باز ببینیم، اون موقع راحت‌تر میتونیم صحبت بکنیم. این در کافی بود جلد دو. ادمان توضیح دادم یعنی فکر مداوم. ول نکنه انسان فکر رو، ذهنش رو مدتی مشغول به این کار بکنه. اگر یک کسی به تعبیر علی علیه السلام یک کاری رو شروع کرد، میفهمد حداقل یک سال کار رو ادامه بدید. یک کسی یک سال برای خودش این رو مسلم بکنه، واجب کنه که من فکر میکنم در خلقت خدا، بسیار اتفاقات جالبی برای انسان خواهد افتاد، بسیار پرده ها از انسان کنار خواهد رفت. عادت بکنیم به هیچ چیز عادی نگاه نکنیم، که حالا میرسیم تو بحث عادت، توضیح خواهم داد. لیس العبادت کثرت الصیام و صوم، انما العبادت التفکر فی امر الله. عبادت زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن نیست. عبادت انما یعنی فقط. ببینید انقدر مهمه که کلمه فقط رو میاره. انما العبادت التفکر فی امر الله. عبادت فکر کردن در کارهای خداست، ظهورات خدا، تجلیات خدا، کارهای خدا. حالا این کارهای خدا چند قسمت میشه که حالا تو آیات میرسیم. بعضی از کارهای خدا کارهایی هستش که در بیرون از وجود انسان هستش، بعضی از کارها هست در وجود انسان هست، بعضی از کارها هست در تاریخ هست. تاریخ به عنوان یکی از، میرسیم آیات تاریخ رو، تاریخ به عنوان یکی از سه منبع مهم شناخت حق تعالی است که سفارش زیادی خداوند میکنه که شما به تاریخ، به گذشتگان، به سرنگذشت اونها توجه بکنید و مطالعه بکنید. امر الله که میگه یعنی همه کارها، هم آیات آفاقی، هم آیات انفسی و هم تاریخ. اینها رو انسان مطالعه بکنه، فکر بکنه، ببینه خدا چجوری داره ولایت و ربوبیت میکنه در جهان. حتی ولایت ظالمین هم میگه به عهده ماست. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، حاکمیت ظالمان حتی نوع تصمیم گیری هاشون خداوند تبارک و تعالی بفهمد ما دخالت میکنه. اینا رو آدم باید فکر بکنه در موردش. خب بحثمون راجع به اهمیت تفکر تمام شد. الان میخوایم راجع به چی صحبت بکنیم؟ نوبت چی رسید؟ این که باید ما روی چه چیزایی فکر بکنیم. فعلا تقسیم بندیمون سه قسمت شد: آیات آفاقی، آیات انفسی و چی؟ تاریخ. تاریخ که حالا این سه دسته رو باید روش فکر بکنیم. میخوایم آیات این سه دسته رو یه مقدار بخونیم توی چند جلسه ای و انشالله مسلح بشیم. بیرون که میریم با یه نگاه الهی بریم بیرون. اولا نکته خیلی مهم این استش که ما یک مانع بسیار بزرگ در سر راه تفکر داریم. اول باید انشالله تو همین جلسه این مانع رو انشالله بتونیم برداریم، باید تمرین کنیم بعدن. الان من فقط این مانع رو معرفی میکنم. بسیاری از حجابه های انسان، کسالت های انسان، تنبلی های انسان، بسیاری از حوادث تلخی که برای انسان اتفاق میفته معلول این حجاب هست. و اون حجاب چیه؟ حجاب عادت هستش. عادت در همه جنبه ها میتونه برای انسان خطرناک باشه. من الان بحث عادت رو نمیخوام بکنیم. بحث عادت، خود عادت همونطور که عرض کردم یه اردوی جدا، یه دوره جدا میخواد که یه دوره مثلا 10 روزه فقط راجع به انواع عادتها و مضراتشون و نحوه برخورد با اینها انسان باید بگذرونه. الان ما میخوام راجع به این صحبت کنیم که ما باید عادت رو اولا به طور کلی باهاش مقابله کنیم، چون گرفتار میکنه انسان رو. در بحث معرفت عادت در نگاه کردن رو باید عوض بکنیم، باید تغییر بدیم عادتمون رو، به عادتهای خوب بریم، به سمت عادتهای خوب. تغییر عادت فوق‌العاده مهمه. شما نگاه بکنید، ما صدها آیه داریم که من نمونهش رو انتخاب کردم. اگر بخوام همین آیات رو بخونیم دوره ما دو برابرم بشه از نظر زمانی، این آیات رو ما نمیتونیم تمومش بکنیم. صدها آیه داریم خداوند به ما امر به نگاه کردن کرده. دو تا چیز رو خدا امر کرده، یکی نظر، یکی رؤیت. هیچ کتابی به اندازه قرآن ما رو به سمت علوم تجربی راه نمایی نکرده. هیچ دینی به اندازه اسلام پیروان خودش رو به سمت علوم تجربی، طبیعت راه نمایی نکرده، تشویق نکرده. اول ما باید این مسئله رو برای خودمون هموار کنیم که یاد بگیریم نگاه کنیم، یاد بگیریم اهل رؤیت باشیم. در این راه باید با حجاب عادت مقابله کنیم، عادتامون رو تغییر بدیم، خوب نگاه کردن رو یاد بگیریم، درست نگاه کردن رو یاد بگیریم. اگر این حجاب برداشته بشه انسان با هر نگاهش عروج پیدا میکنه. اصلا نگاه معراجه، رؤیت رؤیت حق دیگه، رؤیت رؤیت حق. نگاه با تفکر این حجاب رو میتونه از بین ببره. اگر ما بخوایم حجاب عادت رو باهاش مقابله بکنیم باید نگاهامون عادی دیگه نباشه، نگاه‌های با تفکر باشه. اون همه حدیث که خوندیم در مورد تفکر، آیاتی هم که انشالله خواهیم خوند، همه برای این هستش که ما یاد بگیریم این نگاه رو به تفکر هم بهش اضافه بکنیم. وقتی میخوایم نگاه بکنیم با تفکر عمیق نگاه بکنیم. اگر کسی به رؤیت‌های عادی غلبه نکنه باب خواب و رؤیا ازش برداشته میشه، خیلی موفق نیست. رؤیای به درد بخورا، نه رؤیاهایی که از قاس احلام هست. رویای به درد بخور اگر کسی بخواد داشته باشه، رویایی که بشارت هست، رویایی که خودش راهنمایی است، رویایی که خودش یک جزء از 70 جزء نبوته. رویا شما در جلسات عرفانی، در درس‌های عرفانی، اولین کارهایی که یک استاد خبره با شاگردش داره تنظیم خواب شاگرده. هم خوابیدن به معنای معمولی خودش که خوابش میبره یا خوابش نمیبره، ارزه خوابیدن داره یا نداره، یا از این آدمای بدخواب و بیخوابه، اول باید خوابش تنظیم بکنه. بعد مسئله خود خواب دیدن و رؤیا مسئله مهمیه. قرآن خیلی رو این مسئله تأکید داره. شما بگم بسیاری از حوادث مهم تاریخی در داستان‌ها شما نگاه بکنید با رؤیا حل بشه. داستان ابراهیم، داستان یوسف، داستان پیغمبر، همین رؤیا درشون هست. اگر کسی بخواد در نظام رؤیا موفق بشه یا راهی براش باز بشه، باید نگاه‌های عادیشو برداره. نگاه‌های عادی تا برداشته نشه، انسان به رؤیای خوب نمیرسه. رؤیای خوب اگر پیدا نکنه، به مکاشفه و کشف در بیرون راه پیدا نخواهد کرد. باید اینو تنظیم بکنه و این شروعش با نگاه‌های متفکرانه است. باید نگاه‌های عادی رو از خودمون چیکار کنیم؟ دور کنیم. یاد بگیریم درست نگاه بکنیم. رؤیت‌های خوب، نگاه‌های خوب اگر همراه تمرکز باشه، یواش یواش این تمرکز باعث میشه قلب باز بشه برای ما، دل ما باز بشه. و بسیاری از کارهایی که در نگاه اول خیلی سخت به نظر میاد، آدم میگه بابا این کار ما نیستش که، این کار اولیاء خدا بوده که اینا 40 سال 50 سال زحمت کشیدن، چنین کردن، چنان کردن. اگر یک کسی رؤیتهاش رو، نگاهاش رو دقیق بکنه، راه میونبر رو رفته و انجام بسیاری از کارهایی که در نگاه‌های اول براش خیلی سخته، شیرین، جذاب و آسان خواهد شد. من راجع به خطر عادت و اهمیت کنار گذاشتن عادت‌ها به طور کلی، الان نمی‌خوایم اون بحث رو بکنیم همه جانبه، ولی این چیزی که داریم الان میگیم در مورد همه عادت‌هاست. اما فعلا بحث ما کدوم عادت رو می‌خوایم ازش حذفش بکنیم؟ عادت در نگاه رو. یه مقدار راجع به عادت‌ها این جلسه رو صحبت بکنیم که چقدر خطرناکن و چقدر مهمه که انسان قدرت داشته باشه عادت‌هاشو تغییر بده. می‌فرماید غیر مدرک درجات من عطا العادات. فوق‌العاده مهمه ها اینا. اینا رو باید انسان خونش دائما جلو چشمش باشه اگه نمیخواد حفظ بکنه. تو آشپزخونه، یخچال، دم در ورودی خونه، میخواد خارج بشه، تو اتومبیلش، توی صفحه موبایلش نصب بکنه و این حواسش باشه. بسیاری از ناتوانی های ما، ضعف های ما، شکست های ما، مال این است شما نمیتونیم به عادت ها مغلبه کنیم. یعنی اصلا خیال درگیری به عادت ها رو نداریم، اسیر عادت های مختلف شدیم. و بعد تمام تصمیم گیری ها، اون 4 تا امری که همیشه گفتم، انتخاب ها، ارتباطات، رفتار ها و مهندسی فکر، بر اساس چی انجام میشه؟ بر اساس عادت ها. اما اگه کسی بتونه عادتاشو تغییر بده، که انواع و اقسام داریم، بتونه تغییر بده، بسیار قدرت پیدا میکنه، بسیار سرعت پیدا میکنه و طی مسیر براش آسان خواهد شد. ما خیلی وقتا که گرفتاری میگیم نمیشه، نمیتونیم، سخته، این است شما گرفتار عادت شدیم. ما با عادتهای بد تربیت شدیم در محیط اجتماع، در محیط خانواده. مثل همین عادت بد مصرف کردن، همین بحثی که الان هست، مهمم هست. سال گذشته رو سال الگوی مصرف مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی اعلام کردن. بد مصرف کردن، عادت به مصرف‌های غلط، عادت به مصرف‌های بیشتر از حد، یه عادت، عادت در استفاده از آب، عادت بد، عادت در حمام رفتن غلط و خیلی چیزهای دیگه. اما فعلا راجع به اون نمی‌خوام صحبت کنیم. می‌فرماید غیر مدرک درجات، هیچ کس به درجات نمیرسه، درک نمیکنه. کسی که مطیع عادتهاش هست، اونی که مطیع عادتهاش هست هیچ وقت به درجات بالا راه پیدا نمیکنه. ما چه بسیار آدمهایی داشتیم و داریم که فوق العاده استعداد بالایی دارن، آدمهای بسیار قدرتمندی هستن، اما عادات اونها رو زمین گیر کرده. میبینی از نظر پدر و مادر ژن بسیار قدرتمند عقلی معنوی به این رسیده، اما این با عادتهاش اون استعدادها رو تلف میکنه. در مقابل آدمهایی داریم که ضعیفن از نظر درجات هوشی و عقلی، متوسط یا حتی پایینتر هستن، اما روح تمرین دارن، روح مبارزه با عادت دارن، روح غلبه بر عادت دارن. همین آدم کم استعداد، همین آدم کم حافظه، همین آدمی که از نظر ژنتیکی، از نظر وراثتی ثروت زیادی نداره، میبینید به عالی ترین درجات میرسه، چون تونسته به عادتهاش غلبه کنه، رنج تمرین رو بر خودش هموار کرده. خیلی این تکان دهنده است. امیرالمومنین علیه السلام جلد 4 غرر صفحه 382، درک نمیکنه درجات رو کسی که مطیع عادتهاش هست، درک نمیکنه. الفضیلتو، اینا دیگه تمامش از امیرالمومنین علیه السلام هست، الفضیلتو غلبت العاده، فضیلت کسی میخواد اوج بگیره، بزرگ بشه، فضل پیدا بکنه، فضیلت این دستش که انسان بتونه به عادتهاش غلبه بکنه. عادتهای باز هی ما کشیده میشیم به این بحث، الان جایش نیستش، میگم یه بحث مستقل میخواد. یه در خیلی مهمی هست، یه باب مهمی هست در خودسازی، عادت‌های خوردن، عادت‌های خوابیدن، عادت‌های نوشیدن، عادت‌های مختلف، عادت در لباس پوشیدن و خیلی عادت‌های هزینه کردن، عادت‌های مصرف کردن، خیلی عادت داریم، انواع اقسام عادت‌ها داریم. فضیلت این است که انسان گرفتار عادت نشه. و جالب اینجاست که دستورات شرع مقدس یه جوری تنظیم شده که دائما با عادت‌ها مخالفت میکنه، دائما میخواد یه کاری کنه که تو زمینگیر نشی. حالا الان میرسیم به آیات، ببینید چجوری ما رو خدا میگیره، شونه های ماها رو تکون میده با همه قدرت که شما از خواب بیدار شید، اینجوری نگاه نکنید، اینجور نگاه کردن به درد نمیخوره. العادتو عدوون متملک، عادت دشمنی هست که صاحب انسان میشه، آدم برده عادت میشه. دشمن عادت و دشمنی هست که تو رو به بردگی میگیره، فقط ضربه نمیزنه، به اسارت میگیردت. اینجور نیست که به ضربه بزنه و تو آزاد باشی ازش، نه، به اسارت بگیرده و تو رو عبد خودش میکنه، تو رو عبد خودش میکنه. به غلبت العادات الوصول الی اشرف المقامات، به 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 به، با غلبه بر عادات انسان میتونه به بالاترین مقامات راه پیدا بکنه. آقا یه موقع‌هایی کمالات، امکانات، بهجت‌ها و سرورها و مقامات با ما هیچ فاصله ندارن، اما ما وقتی که عادت می‌کنیم، این عادت نمیذاره ما از اینا استفاده بکنیم. این مثل، این شعر خیلی، آب در کوزه و ما سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. یه عادت، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. پیغمبر میفرماید که از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه، بیرغبت‌ترین مردم در عالم خانوادهش و همسایگانش هستن به خاطر حجاب عادت. اونایی که یه عمر با پیغمبر زندگی کردن هیچ وقتش استفاده نتونستن بکنن. همیشه همینجور بوده. پیغمبر، ائمه، اولیای الهی، کمترین کسایی که ازشون بهره بردن کی بودن؟ نزدیکترین کسا بشون. عادت. اونایی که کنار حرم حضرت عبدالعظیم هستن، اونایی که تو مشهد هستن، اونایی که تو شیراز هستن، اونایی که تو قم هستن، باید مواظب باشن. حجاب عادت یه دفعه از حضرت رضا، حضرت معصوم، حضرت عبدالعظیم دورشون نکنن. نزدیک بهشون اصلا قدرشون نمیدونن. قرآن به ما نزدیکه، خدا به ما نزدیکه، نماز، اهل بیت، اسمهای اعظم خدا، از بس عادت کردیم هی شدیدیم نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. وقت توی اوج ثروت و قدرت باید میسیم ببینیم که یه عرفان سرخپوستی، یه عرفان نمیدونم اونور آبی، یه چیزی اونجا بیاد تنوعی بده به ما. مثلا ما بگیم خب آه این خیلی کلاس ها سازنده است، این جلس ها سازنده. آقا نگاه کنیم خودت چی داری؟ کلاس، استاد، حرم نزدیک ما هست، ما فقط به خاطر یه عادت خوابی بد استفاده نمی کنیم. وقتی یه نفر از فاصله 50 کیلومتری پا میشه خودشو میرسونه استفاده میکنه، میگه من نمیتونم ساعت، مثلا من جمعه ها نمیتونم، من جمعه عادتم اینجوریه، من صبح عادتم این است تا لنگه ظهر بخوابم، این نمیتونه موفق بشه، عادت کرده. 6 صبح باشه نماز بخونه بزنه بیرون نمیتونه. خدا رحمت کنه یه شهید سعیدی رو من بارها ازش یاد کردم، شهید صمد مرادی. پیش من درسای حوزه میخوند، خب چون پاسدار بود نمیرسید به ساعت رسمی تو حوزه بره. به من گفت شما من درس بده. گفتم باشه. بعد خب وقتای ما هم تنظیم نبود. گفتم ببین اگه عادت خاصی داری نمیتونی بیای درس بخونی اینجوری، چون ساعتام به هم نمیخوره. خیلی کلام بلندی گفت که من هنوزم تحت تاثیر این کلام هستم. گفت من تا الان به هیچ چیز عادت نکردم. میگفتم که از سر کار اومدی یه سره بیا مسجد، میومد بعد نمیرسیدم. یه موقعی میگفتم امشب بعد از نماز مغرب باشه، فردا جمعه صبح، جمعه صبح 6 صبح قبل از که بری سر کار 6 صبح زنگ خونه ما رو میزد میشه سر درسش. چقدر درس خوند. هر چی که ما میگفتی به هر جوری خوردن، عادت خوردنی نداشت، عادت پوشیدنی نداشت، عادت خواب نداشت. این آدم خیلی موفق میشه. جبهه یکی از کارهایی که کرد که یه دفعه اون انفجارات ایجاد شد و راه 100 ساله یه شبه طی شد این بود که وقتی شما وارد منطقه میشی بسیاری از عادت‌ها از بین میره. کاری که باید تو شهر سالها انجام بده که بهش غلبه کنی، با یه ورود به منطقه شما همین امروز روز دوشنبه سوار اتوبوس شید برید اونجا، هم وارد میشی اصلا یه دفعه روحت عوض میشه، روحت عوض میشه. الان شما همین تو اردوی خودمون نگاه کنید، اونایی که نق میزنن و قهر میزنن که اصلا که عادت دارن، گرفتار عادت ها هستن. اونایی که آزاده از عادت هستن خیلی میتونن از این سفر خوش بگذرونن. اونایی که نمیتونن تو سفر رو خوش بگذرن، و پدر مادر میره خوش بهش نمیذاره، پدر مادر این همه هزینه هم میکنه ها، خوش بهش نمیذاره، سفر میرن این استان اون استان نق میزنن، همش قر میزنن، همش بدی ها رو میبینن، همش سختی ها میبینن، اینا کسایی هستن گرفتار عادت هستن. اصلا کلا کسایی که اهل نق و قر هستن همه جا، نه فقط تو سفر، اینا آدمایی هستن که خیلی گرفتار خودشون و عادت هاشون هستن، گرفتار نفسشون هستن و طبیعتشون. للعادته علی کل انسان سلطانون، عادت بر هر انسانی، للعادته عادت بر هر انسانی سلطنت داره. یعنی تو اسیر او هستی، او سلطان توست، غلبه داره بر تو. غیر العادات تسهل علیکم الطاعات. اینو میگم چون بحثش یه بحث کارگاهی و یه بحث جدا هست، الان فرصت نمیکنیم راجع به عادت ها مفصل صحبت کنیم. الان من فقط میخوام این عادت نگاه رو بگم. عادتاتون رو تغییر بدید، حضرت می‌فرماید غیر العادات، عادت‌هاتون رو تغییر بدید تا طاعتها بر شما آسان شود. طاعتها بر شما آسان شود. اگه ما طاعت خدا، می نماز شب میخوایم بخونیم با این همه فضیلت نمیتونیم بخونیم، چون عادتهای زیادی که پیدا کردیم، عادت در رفتن مسجد و این که عادتمون شده بریم اونجا بشینیم نماز شروع شد بخونیم یه تعقیبات از زهرا بخونیم، نهایتا خیلی ارزه به خرج بدیم یه قفیله و نماز عشاء رو بخونیم بیایم، آقا عادت تغییر بده، از این بعد بگو من میخوام برم توی مسجد 2 ساعت بشینم، نیم ساعت اضافه کن، این عادت تغییر بده. بعد میبینی که چه اتفاقات قشنگی داره میفته تو قرائت قرآن. این همه حضرت میفهمد 50 آیه در روز واجب مسلمان بخونه، واجبه بخونه. خیلی ها نمیتونن به خاطر عادت ها نمیتونن 50 آیه رو بخونن. اونایی که شروع کردن غلبه کردن بر خودشون 50 آیه رو شروع کردن، اینا بعدن به یه جزء و مستی با قرآن رسیدن. اینکه حضرت فرمود قرآن شراب مؤمن، اینا غلبه کردن و بعد این چقدر لذت داره. عادت به کلاس، عادت به نوار، عادت به شنیدن. من نمیتونم، عادت ندارم بشینم میشنوم خوابم میبره، باید غلبه کنی بهش. تو بحث عبادت یادتون هست حضرت فرمود چی؟ در بحث عبادت فرمود شما نفس خودتون رو فریب بدید در عبادت. میگه آقا من هر وقت میخوام بیام سر سجده چرتم میگیره. حضرت میگه خب نفستو فریب بده، این عادت کرده باش غلبه کن. مرحوم امیرزلی آقازی رحمت الله تعالی علیه میفرماید نماز شب که میخواهید بخونید کنار خودتون میوه بگذارید، خیار میوه بگذارید، هر دو رکعتی هم که خوندی یه مقدار میوه انسان بخوره، یه آبی بخوره، یه چایی بخوره، یه قهوه بخوره. بعد ببینید که یه 11 رکعت چقدر صفا پیدا میکنه، چقدر با نشاط است انسان، غلبه پیدا میکنه. بعدن دیگه به این خوردنی هم احتیاج پیدا نمیکنه. ما باید با عادتامون مقابله کنیم. هی ما میخوایم نریم وارد مباحث اخلاقیش کشیده میشیم، اهمیتش رو میخوام بگم. غالبوا انفسکم علی ترک العادات، غلبه کنید به خودتون در ترک عادات، غلبه کنید، نذارید عادت شما رو زمینگیری کنه، نذارید اسیرتون کنه، نذارید به خفت و ذلت بکشونه شما ها رو، غلبه کنید بهش. من میام اردو خوابم به هم میخوره، من میرم فلان جا اینجوری میشم، من میرم تو مسافرت اینطوری میشم، نمیام. پس این آدم موفق نیست، هی برای خودش شرایط گذاشته، مسافرت برم اینجوری میشم، اینجا آبش اینجوری است، اونجا نونش اینجوریه، اونجا هواش اینجوریه، اونجا اینطوری است، اونجا اینطوری. عادت‌های غذایی، عادت‌های شکمی، همه اینا گرفتار می‌کنه انسان. در نگاه کردن ما باید توجه کنیم که باید عادت نگاه کردنمون رو تغییر بدیم. از امروز تصمیم بگیریم که وقتی می‌خوایم نگاه بکنیم، درست نگاه بکنیم. یه موقع شما میگه آقا درست نگاه کردن یعنی چی؟ اینو حالا از خود قرآن یاد بگیریم. چون قرار شد ما دو تا چیز رو اینجا تو اردو بگیم. چی بود؟ یکی به چه چیزهایی فکر بکنیم، چگونه فکر بکنیم. این نکته خیلی مهمه. یکی از خطراتی که حجاب عادت در نگاه کردن میاره کثرت گرایی و کثرت بینی است. ما با تمرکز و تفکر میتونیم حجاب کثرت بینی و کثرت گرایی رو برداریم. درست نگاه نکردن، تفکر صحیح و تمرکز، اینها میتونن این حجاب غلیظ رو برای ما پاره بکنن. اگر ما بخوایم موفق بشیم، میخوایم بریم سراغ تمرین های قرآنی از الان. ببین قرآن چه جوری به ما دستور میده این حجاب رو پاره بکنیم و با تمرکز انشالله به رؤیت های خوب برسیم. من قبل از اینکه وارد تمرین بشیم، 2-3 هشدار خیلی تند داره قرآن برای آدمهایی که خوب نگاه نمی کنن و خوب فکر نمی کنن. اگه یه نفر کمی وجدان داشته باشه، یه ذره وجدانش بیدار باشه، کافیه برای اینکه این 2-3 تکونی که قرآن به ما میده برای همیشه ما این اخلاق بد رو بذاریم کنار. کدوم اخلاق بد؟ بد نگاه کردن، ضعیف نگاه کردن رو بذاریم کنار. در سوره فرقان آیه 43 و 44 می‌فرماید ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تکون علیه وکیلا. رویت میاد میگه دیدی، ارأیت دیدی کسی که الهش هوای نفس خودشه؟ پس یکی از چیزایی که آدم باید ببینه اینجوریه. تو تاریخ آیه یه نگاه تاریخی هم داره، آدم هایی که الهشون هواشون هست. بعد میفرماید که افأنت تکون علیه وکیلا، آیا تو وکیل اینها هستی؟ تو میتونی وکیل اینجور آدم ها باشی؟ تو نمیتونی اینجور آدم ها رو هدایت بکنی؟ کسی الهش هوای نفسش خدا نیست، تصمیماش، انتخاباش، ارتباطاش، رفتارهاش بر اساس رضای خدا و دستور خدا نیست، هیچ وقت هیچ کس نمیتونه اینو هدایت بکنه. هیچ کس نمیتونه اینو هدایت بکنه. هیچ موعظه‌گری نمیتونه اینو هدایت بکنه. چون این خیال نداره تسلیم خدا بشه. این آیه منظور من نبود. اینو شروع میکنه میگه، بعد تو آیه 44 اینطوری میفرماد: ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. به پیغمبر میگه، میگه تو حساب کردی، تو فکر کردی که بیشتر مردم، بیشترشون میشنون، میتونن خوب بشنون؟ انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی آدمای مرده رو چیزی بهشون بشنونی. خدا نکنه انسان فطرتش بمیره و فقط طبیعتش حیات داشته باشه، چون اصلا گوش شنوا نداره. ما چقدر در اطرافمون آدم های این چنینی داریم؟ تو دنیا چقدر آدم های اینجوری هستن که نمیشنون؟ اصلا کرن، اگرم بشنون از این گوش میرن از اون گوش به در میکنن، یا اصلا که بشنون جور دیگه میشنون. اصلا هیچ موعظه، هیچ استاد، هیچ ولی خدای رو اینا تأثیر نمیتونه بگذاره، چون خیال شنیدن ندارن. فقط کسایی که میشنون موفقن. قرآن فرمود چی در مورد جهنمی ها؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم تو جهنمی نمیشدیم. خیلی ها هنر شنیدن ندارن، هنر تعقل هم ندارن. قرآن میگه تو فکر کردی اکثر اینها میشنون او یعقلون، فکر میکنن این هم الا کل انعام، اینا هیچی نیستن مگر مثل چارپایان. بل هم ازل و سبیلا، بلکه اینها گمراه تر هستن، اینها بدتر از اونها هستن. چون بعدا میرسیم چارپایا خیلی هاشون موفق هستن در فهم. حیوانات به قول پیغمبر بسیاری از جا از انسان موفق تر هستن و تقربشون به خدا بیشتره. بیشتر مردم اهل شنیدن و تعقل نیستن. بیشتر مردم اهل تعقل نیستن. این یه تهدید که قرآن میکنه، که داره خودش میگه، میگه بیشتر اینجوری هستن و این یعنی عادت، باید بهش غلبه کرد. ما هم میتونیم جزء اینا باشیم، خدای نکرده. خوب نشنویم، خوب فکر نکنیم. دو تا نکته دیگه هم که انشالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره. وآل محمد.